أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. روایتی رو که خوندیم اولین روایت در باب توحید بود، به شرحش میپردازیم. قبل از اینکه به شرحش بپردازیم، چند نکته رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته اینه که چون روایت درباره حدوث اشیا و حدوث حرکت‌ها و جابجایی‌های ماه و خورشید و روز و شب و مانند اونها بود، اولین نکته مربوط به حدوث قدم هست. حدوث قدم بر دو قسمه: یک، حدوث و قدم عرفی، نسبی، قیاسی و سنجش پذیر. دوم، حدوث و قدم حقیقی. حدوث و قدم عرفی عبارت است از کم و زیاد بودن مدت وجود چیزی نسبت به دیگری. اگر چیزی عمرش از دیگری بیشتر باشه، اونی که عمرش بیشتر بگن قدیمی است یا قدیم است یا دارای وصف قدم هست. اونی که عمرش کمتر باشه بشکن حادث است، حدیث است، جدید است. چون که در زبان عربی مثلا حوادثی که جدیدن اتفاق افتاده میگن حوادث یا حدیث، یا افرادی رو که سن سالشون کم هست این تعبیرها رو در موردشون به کار میبرن. با توجه به این دو قسمی که از حدوث قدم وجود داره، ممکنه چیزی نسبت به دو چیز حادث و قدیم باشد. نسبت به چیزی حادث باشه، نسبت به چیزی دیگر قدیم باشه. وقتی اشیا رو که میسنجیم و مقایسه میکنیم، اگر نسبت به اشیایی که دارای عمر بیشتری است بسنجیم، اینا میشن حدیث، حادث و دارای وصف حدوث. و اگر به چیزهایی بسنجیم که عمرشون کوتاه‌تر از این باشه، میشه قدیم و دارای وصف قدم. مثلا کسی که 50 سال عمر داره، این نسبت به 20 ساله‌ها، 30 ساله‌ها قدیمی است و قدیم است. و نسبت به کسانی که عمرشون بالای 50 است، 70، 80، 90 هست، اینا بهش میگن که حادث و حدیث. خب در مورد حدوث قدم سنجشی، قیاسی و عرفی بحثی فعلا نداریم. اما حدوث قدم حقیقی، این خود بر دو قسمه. معمولا اون چیزی رو که در حکمت و فلسفه مطرح میکنن و درباره صحبت میکنن از این قسمه. اول عبارت است از حدوث قدم زمانی، قسم دوم عبارت است از حدوث قدم ذاتی. حدوث قدم زمانی عبارت است از وجود چیزی پس از عدم آن، یا حصول در زمانی و عدم حصول در زمان پیشتر از آن، یا آغاز زمانی داشتن، یا تاریخ تولد داشتن، تاریخ پیدایش داشتن. بالاخره تاریخمندی است یا زمانمندی است. مانند اشکال ماده و نیز موجودات جسمانی، تمام شکل‌های ماده و موجودات مادی تاریخ تولد دارن. حالا یکی ممکنه که 20 ساله و 30 ساله باشه، که 200-300 ساله باشه، یا ممکنه برخی از مثلا کوه‌ها 200-300 میلیون ساله باشن. این شکل، حتی کرات، سیارات، ستارگان، اینا تاریخ تولد دارن، تاریخ شکلی گیری دارن. یعنی از یک نقطه اینها به وجود آمدند که در زمان قبل از آن این شکل و این صورت را نداشتن. حالا یا بی شکل بودن یا شکل معین نداشتن. بنابراین اشکال موجودات در جهان طبیعت یا موجودات در جهان طبیعت، اینا همه حادث زمانی هستند. یعنی پیشینه عدمی دارند، یعنی زمانی نبودن آنگاه پدید آمده اند. اما اصل جهان ماده، اصل جهان ماده متصف به حدوث به این معنا نمی شود. یعنی نمی توان درباره اصل جهان ماده گفت که اینها پیشینه عدمی دارند، در زمانی نبودن، در زمان دیگری پدید آمدند. سرش هم اینه، چرا که مکرر گفته شده اینه که زمان از لوازم جهان طبیعت است. یعنی باید اول جسمی باشد، آنگاه این جسم حرکت کند، آنگاه از حرکت او زمان انتزاع بشود. پس زمان دو مرحله بعد از وجود عالم اجسام هست یا اصل ماده است. وقتی این گونه که شد، یعنی زمان متأخر از جهانه. پس نمیتوان برای جهان نقطه آغاز و نقطه تولد در نظر گرفت. نمیتوان گفت یه زمانی بود که در اون زمان جهان نبود، چون اصلا زمان به دنباله جهان میاد. میتوان گفت مثلا، حالا در حد تعبیر عرفی، جهان بود و زمان نبود. اینو میتوان تصور کرد در حد عرف به این معنا که جهان بود ولی حرکت نداشت. اینو میتوان گفت. البته این بر اساس آنچه را که در فلسفه تحت عنوان حرکت‌های عرضی گفته می‌شود، اما بر اساس حرکت جوهری، جهان که باشد حرکت است، حرکت که باشد زمان است. بنابراین این سه همراه با همدیگر، همزاد با همدیگر هستند. در نتیجه جهان در زمان پدید نمی‌آید، یعنی پیشینه زمانی ندارد. آنچه در علوم جدید گفته می‌شود، مثلا در فیزیک گفته می‌شود که عمر جهانی که ما در زندگی می‌کنیم، یعنی مجموعه کهکشان‌ها، حدوداً 13 میلیارد سال، با یکم کمتر و بیشتر هست. این مقصود از اینه که این اشکالی رو که داریم مشاهده می‌کنیم، اون نقطه آغاز شکل‌پذیری جهان طبیعت، نقطه آغاز تولد که بهش میگن انفجار بزرگ یا مهبانگ، اونه که آغاز. اگه اونو در ابتدا در نظر بگیریم، نقطه آغاز جهان در نظر بگیریم، بقیه موجودات عمرشون حد اکثر 13 میلیارد ساله. ممکنه که برخی از این کرات باشن 500 میلیون سال عمرشون باشه، حتی در برخی از موارد خیلی کمتر از اینا هم باشن، کراتی باشن الان در حال شکل گرفتن باشه. اما این خورده ریزه ها و اونایی که دور دور عمرشون هست و زیاد زیاد هست، همه اینا رو که در نظر بگیریم، اینا مجموعاً از 13 میلیارد سال با کم و زیادش تجاوز نمی کنه. بنابراین باز تعین جهان را، شکل جهان را و این اشکال کنونی، یعنی کهکشان ها با این ویژگی های ستارگان و سیاراتی که ما داریم، عمرشون این اندازه است. اما اون جرم کوچک و اون ماده‌ای که چگالی بسیار یا نامتناهی ریاضی داشت، اون نقطه آغازش کی هست؟ آیا اون هم تاریخ تولد داره؟ اونو دیگه فیزیک درباره صحبت نمی کنه و نمی تونه هم صحبت کنه، به خاطر اینکه اون اطلاع، اون فیزیک موجود اطلاعاتی می تونه داشته باشه، تجربه‌ای داشته باشه، نورها رو اندازه گیری کنه، عمر نورها رو اندازه گیری کنه، عمر نورهای بر اساس پیشفرض، عمر نورهای حاصل از انفجار بزرگ رو اندازه گیری می کنه. اما قبل از چه اتفاقی افتاده بود؟ آیا این اولین مهبانگ است یا دومین است یا سومین، دهمین یا بیشمار مهبانگ وجود داشته؟ یا حتی ممکنه که مهبانگ های در عرض هم دیگر وجود داشته باشد؟ و این مهبانگی رو که ما میشناسیم، یکی از مهبانگ ها در همین عالمی که داریم ما میشناسیم، در میان همین کهکشان ها، ستارگان و سیارات ممکنه که باشه. اینا همه امکان عقلی دارن، بلکه امکان وقوعی هم دارن، منتها تجربه پیدا کردن، شاهد پیدا کردن، آزمایش کردن، اینا مربوط به علم دیگری است. طبعا اونا باید پیدا کنن. اونا هم میگن که یک مهبانگ تا اینجا رو بیشتر نداشتیم، قبل از این مهبانگ رو ما نمیدونیم چه خبر بوده در عالم، اصلا عالمی بوده نبوده، فقط میدونیم که یک ماده بسیار ریزی داره، چگالی نامتناهی و فشردگی بسیار وجود داشته. اما اینکه قبل این از کجا اومده، این بود به همین شکل بود، یا اینکه نه این قبلا این چگالی ها نداشته، آرام آرام جاذبه برش حکومت کرده، جاذبه درونی بر اساس اقتداری رو که داره این چگالی رو بهش افزوده رسیده، میان اینا رو دیگه این فیزیک جواب نمیده. شاید آینده فیزیک دیگری، جدیدتری به وجود بیاید و شناخته بشود که او بتواند برای اون ماده دارای چنین چگالی، او بتونه نظریه پردازی کنه و شواهدی عقلی و تجربی و مانند اون داشته باشه. فعلا اینه. بنابراین اگر در فیزیک گفته میشه عمر جهان 13 میلیارد ساله، نه عمر ماده، عمر اشکال ماده، یعنی عمر اشکالی که تو این انفجار اتفاق افتاده. در نتیجه این نظریات، اولین نظریات با این علوم جدید ناسازگاری نداره، ثانیاً با توجه به اینکه این نظریاتی رو که داریم مطرح میکنیم نظریات متافیزیکی است. نظریه متافیزیکی نه نیازمند به دلیل فیزیکی است و نه نقد فیزیکی میپذیرد. به طور کلی هر اصل متافیزیکی به وسیله مراتب فروتر از خودش که یکیش فیزیک است، نقد پذیری ندارد و ابطال نمیشود. ابطال متافیزیک به وسیله متافیزیک هم عرض یا متافیزیک هم نشین یا متافیزیک جایگزین یا متافیزیک حاکم بر آن اتفاق میفته. اما به وسیله فیزیک که عبارت است از جزئیات و مصادیق محکوم اون متافیزیک اصلا نمیتوان درباره صحبت کرد. در نتیجه البته دلیل هم نمیتوان آورد بر چنین متافیزیک، به طور کلی بر متافیزیک نمیتوان دلیل فیزیکی ارائه کرد. میتوان گفت که این مسئله فیزیکی یا این آزمایش فیزیکی یا شهادت فیزیکی ممکن است نشان دهنده صدق آن نظریه متافیزیکی باشد، ولی دلیل بر او نیست. فیزیک نه توانایی اثبات متافیزیک دارد، نه توانایی ابطال متافیزیک دارد. به عنوان نمونه، اگر کسی اصل مثلا علیت رو متافیزیکی دونست، ولو نه فقط درون اتم، بیرون از اتم هم، اگر ده ها صد ها هزاران آزمایش پیدا کرد که به گمان خودش، یعنی به گمان تجربه، گفت علیت وجود ندارد، این اصل علیت رو نمیتواند ابطال کند و از بین ببرد، به خاطر اینکه اصل علیت محیط بر همین نظریه که منتقد است میباشد. یعنی همین نظریه که میگه بر اساس این که در درون اتم مثلا بی نظمی وجود داره، یا در بیرون اتم بی نظمی وجود داره، یا تصادف وجود داره، یا اتفاق وجود داره، اصلیت بر همین هم حاکمه. یعنی اگر اصلیت نباشه، همین انتقاد هم فاقد معرفت آموزی است و معرفت بخش نیست، به خاطر اینکه اگر اصل علیت وجود نداشته باشد، میان ذهن و عین پیوند قطع میشه. وقتی قطع که شد، سفسطه خواهد شد دیگه، نه نظریه تجربی خواهد شد نه غیر تجربی. بنابراین بر فرض اینکه اولا که گفتیم که این نظریات فیزیکی معارض نیست با این نظریات متافیزیک فلسفی درباره حدوث و قدم جهان و اینکه اصل جهان قدیم است، بر فرض اینکه معارض هم باشد، منافات هم داشته باشد، مبطل متافیزیک نیست و مبطل این اصول فلسفی نیست. خب با توجه به اون چی رو گفتیم، در مقابل حدوث زمانی، حدوث ذاتی وجود داره، در مقابل قدم زمانی هم قدم ذاتی وجود دارد. خب گفتیم که حدوث زمانی اونه که آغاز داشته باشه، حدوث قدم زمانی اونم آغاز نداشته باشد. اما اونی که قدیم زمانی است، یعنی این زمان را هر چی که بگیرید به عقب برگردید، اون شی در زمان حضور دارد. یه جای میرسه که قبل از این شی نه شی دیگری است نه زمان دیگری، اینا با هم دیگه متقارن هستند. خب اگر چیزی عدم پیشین نداشته باشد، یا در همه زمان‌ها حضور داشته باشد، یا آغاز زمانی نداشته باشد، یا تولد نداشته باشد، یا تاریخمند نباشد، اینو میشکن قدیم زمانی، مانند اصل جهان طبیعت. همچنین این البته بنابر نظریه دقیقی خدمتتون عرض کردم، همچنین موجودات فرامادی، موجودات مجرد، بر اساس همین نظریات متعارف، نه بر اساس نظریات دقیق. جهان طبیعت بر اساس نظریه دقیق قدیم زمانی است، یعنی تا این جهان نبود زمان هم نبود. اما موجودات فرامادی بر اساس نظریات متعارف که در فلسفه، کلام و مانند اونها گفته می شود، اینا قدیم زمانی هستند. یعنی هر چی که زمان رو پیش بگیرید و ادامه بدید و به اصلش بخواید برگردید، موجودات مجرد و موجودات فرامادی در اونجا حضور دارند. اما بر اساس نظریه دقیق، نه نظریه متعارف، همچنان که این اشکال موجودات جهان طبیعت حادث زمانی هستند، هر کدام نقطه آغاز تاریخ تولد دارند، بر اساس نظریه دقیق موجودات مجرد نیز همچنین هستند. در اینکه برخی از موجودات مجرد و فرامادی اینها حادث زمانی هستند، در این تردیدی وجود ندارد. بسیاری از موجودات ملکوتی هستند که این نتیجه فعل و انفعالات این جهان طبیعت است، نتیجه افعال اختیاری و اضطراری انسان هست. هر کاری رو که انسان انجام میدهد، اگرچه ظاهرش و شکل طبیعیش فعل و انفعال یه سخنه، یه حرکته، مثلا یه اومدن رفتن و مانند اینها، و اینا همه اشکال طبیعی هستند و نقطه آغاز طبیعی دارن، اما هر کدام از این موجودات هم یه باطنی دارن، یه ملکوتی دارن. این سخن یه ملکوت داره، این فعل و انفعال ملکوت داره. این تغییرات و تحولاتی که در جهان طبیعت اتفاق میفته، چه تغییرات اختیاری باشه، چه اضطراری باشه، چه طبیعی باشه، چه غیر طبیعی باشه، تمام اینها نقطه آغاز دارن. حداقل اینه که بخشی از موجودات ملکوتی و فرامادی این گونه هستند، مانند موجودات ملکوتی حاصل از افعال اختیاری و اضطراری انسان. کاری رو که انسان انجام میده، حالا ما در مورد انسان میگیم ولی غیر انسان هم همین گونه است، کاری رو که انسان انجام میده یه ظاهر باطن، ظاهر داره یه باطن داره، یک طبیعت داره یه ملکوت داره، همچنان که طبیعتش حادثه ملکوتش هم حادثه است. در غیر این موجودات هم صرفا کارهای انسان هم نیست، کل این عالم هستی یک وجه ارتباط با خدای متعال دارد، یک وجه اندالله دارد. از حیثیت وجه اندهو و اندالله بودنشون، اینا اولا موجودات فرامادی هستن، ثانیا باقی هستن، ثالثا ثابت هستن، مجرد هستن. وقتی اینگونه که شد، یعنی میتوان گفت کل عالم هستی علاوه بر این ظاهر باطنی دارد که اون باطن نسبت به این ظاهر ملکوت حساب میشه. حالا اگر خود این ظاهر ملکوت بود، اون ملکوت است نسبت به این ملکوت، که در واقع در این گونه موارد رو بهش میگن جبروت، یعنی کارها، موجودات، مادیاتی که در جهان طبیعت هستند، اینا موجودات طبیعی هستند، یک وجه ثابت و دائم و باقی و مجرد دارن به نام ملکوت. موجودات ملکوتی باز یه وجه دائم و باقی یا ابقا دارن، ادوام دارن، اونو بهش میگن جبروت. جبروتیان هم همینطور، و این سلسله به این آسانی به انجام نمی رسد. اگر نبود برخی از اشکالاتی که پاسخ گفتنش به این آسانی امکان پذیر نیست، باید می گفتیم که سلسله طولی چه در سیر نزول چه در سیر صعود نامتناهی است. در سیر صعود قطعا و یقینا نامتناهی است بدون هیچ اشکالی، در سیر نزول هم همچنین است. حالا اگر اشکالاتی وجود داره باید که پاسخ داده بشود. پاسخش عرض کردم خدمتتون آسان نیست، نه اینکه امکان پذیر نباشد. بنابراین موجودات فرامادی با توجه به اینکه بخشی از موجودات فرامادی که کاملا روشن هست که عرض کردم خدمتتون ثمره همین فعل و انفعالات هستند، به تعبیر علامه طباطبایی در مورد حرکت جوهری گفت، به نقل کردن، جایی نوشته نشده، گفتن که ایشون گفته که حرکت جوهری دستگاهی است که ماده در اون وارد می شود، مجرد از اون خارج می شود. این مجردات، مجردات زمانمندند، همچنان که بدن انسان تاریخ تولد داره، نفس انسان، حیثیت نفسیت نفس انسان، این هم همین گونه است. افکار، اندیشه ها، صورت های علمی ما و تصورات، توهمات، تخیلات، حتی معقولات، اینا تماما با اینکه مجردن، با اینکه امر متافیزیکی هستن، ولی در این حال زمانمند هستن. این بخش در این تردید نیست. یه بخش دیگر عبارت است از موجوداتی که ارتباط با این فعل و انفعالات ندارد، فعل و انفعالات نتیجه اونهاست، مانند عالم عقول که کل عالم مثال نتیجه ظهور اوست، عالم مثال و ملکوت که کل عالم طبیعت نتیجه ظهورات و تجلیات یا وساطت اونهاست، هر کدامش که باشه خیلی تفاوت نداره، یعنی برای بحث ما تفاوت نداره. اینا چی؟ مثلا موجودات ملکوتی که حالا ممکنه گفته بشه ملک، یا ممکنه بشه فرشته، یا بهش گفته بشه عقل یا مثال یا مثل و مانند اینها، آیا نقطه آغاز داره یا ندارن؟ این بر اساس اون نظریه که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که همچنان که وجود داره مراتب مختلف هست، جسم هم مراتب مختلف داره، حرکت هم مراتب مختلف داره، زمان هم همین گونه، وقت بر این اساس جهان طبیعت جسم مناسب خودش رو داره، عالم ملکوت جسم مناسب خودش رو داره، عالم آخرت هم همین گونه. بنابراین معاد جسمانی هست، آخرت جسمانی هست، بهشت و جهنم جسمانی است، ولی نه از این جسمی که گفته می شود، نه از جسم طبیعی عنصری. حالا یه جایی خواهیم رسید که به اجمال در ادامه همین بحثمون خواهد بود، که اونجا یک نظریه خاص رو از ملا صدرا خدمتتون خواهم گفت، که ایشون می‌فرماید که این جسمی رو که گفتیم که طبیعی داریم، مثالی، اخروی، این پایان جسم نیست، این جسم همچنان ادامه دارد. بعد یه قسم دیگری از جسم رو ایشون معرفی می‌کنه، میگه جسم نوری، این جسم نوری در خدای متعال هم وجود دارد، بنابراین خدا هم جسم است، ولی نه جسم مثالی یا جسم طبیعی یا جسم اخروی و عقلی، جسم نوری. حالا این شرحش بمونه برای جای دیگه، فعلا با خدا کار نداریم، درباره خدا صحبت نمی کنیم. سایر موجودات رو می توانیم دربارش بگیم که اینا جسم دارن، ولی جسم مناسب خودشون، زمان هم دارن، زمان مناسب خودشون. وقتی چیزی جسم داشت و زمان داشت، این حادث خواهد بود بنابر نظر دقیق، اما بنابر نظر متعارفی رو که در میان فیلسوفان و برخی از متکلمین عمیق وجود داره، اینه که این موجودات فرامادی موجوداتی هستن قدیم زمانی هستند. البته بنابر یک نظر دیگری، این حدوث و قدم زمانی به اینا متصف نمی شود، یعنی نمی توان به عنوان وصف برای اینها آورد، به خاطر اینکه زمان ندارند تا بگیم کالا قبل از زمان هستند یا با زمان یا بعد از زمان. اینا عاری و مبرای از زمان هستند. اگر اینا رو رتبه بندی کنیم، اون نظریه‌ای که گفته می شود که موجودات فرامادی قدیم زمانی هستند، این نظریه ابتدایی و بدوی است. اون نظریه دوم که این موجودات فرامادی موجودات مجرد حاکم بر زمان هستند، بنابراین متصف به زمان نمی شوند، نه متصف به حدوث زمانی نه متصف به قدم زمانی، بیش کدام متصف نمی شوند. این نظریه میانی است و نظریه نهایی هم این است که تمام موجودات مراتب وجود را ظاهرا یا باطنا دارند، بنابراین اونها هم جسم دارن، اون تو جسم مناسب و لایق و شایسته و مناسب به مرتبه خودشون، بنابراین زمان مناسب خودشون هم خواهد داشت. اینم خدمتتون عرض کنم که جز از این طریق بر اساس همین نظریه سوم معاد رو نمیتوان تفسیر کرد و تبیین کرد. بر اساس اون نظریاتی رو که برخی از متکلمین گفتن و طرفدارانی در عرف و عالمان عرفی دارد که عالم آخرت مثل همین جهان طبیعت دنیاست، مثلا جسمش ترتمیزتر است، جسمش بهتر است، مثلا ایرادش کمتر، نقاصش کمتره، بر اساس این که به محالات متعدد می انجامد معاد را نمیتوان فهم کرد و تبیین کرد، بر اساس این که اینا موجودات مجرد باشن و هیچ گونه زمانی نداشته باشن، حاکم بر زمان باشن، وقت لازمش اینه که در عوالم دیگر، در حال چه عالم بعد از مرگ برزخ و مثال چه عالم قیامت و در عالم عقول، هیچ فعلی تحقق پیدا نکند. و اگر اینو بپذیریم، باید تمام ظهورات و ظواهر و نصوص دینی را در همه ادیان باید تأویل کنیم و اینها را مجاز و استعاره و مانند اونها بدونیم و باید که اینها رو معرفت بخش ندانیم. یکی دوم این که تصور ما، درک ما در این صورت نسبت به معادی درکی است که با نبودنش هیچ تفاوتی نخواهد داشت، به خاطر این که ما به طور درسته در برخی از فیلسوفان در گذشته از قرن 15 در مغرب زمین گفتن که بدون زمان و مکان ما هیچی نمیتونیم ادراک کنیم، حالا اینو ما نمیگیم، ولی اون چی که در قیامت گفته میشه، بالاخره در قیامت ظهور هست یا نیست، بروز هست یا نیست، خفا هست یا نیست، حالا خوردن ولو به معنی اونجا هم باشد، خوردن هست یا نیست، خلق کردن، ایجاد کردن، گفتگو کردن و بالاخره نوع تغییرات و تبدلات ولو به هر معنایی که باشه، اگر اونجا وجود نداشته باشه، در عالم ثبات ما هیچ گونه درکی نداریم. نه فقط در عالم ثباتی در آخرت اتفاق میفته، در عالم ثبات قبل از دنیا هم همینطوره. وقتی که درباره مثلا فرشتگان حاکم، عقول حاکم بر عالم صحبت میکنیم، حداقل میگیم که اینا علت آفرینشن یا معد آفرینشن، یعنی چه اتفاقی میفته که اینها میآفرینن یا زمینه آفرینش میشوند، یه کاری یه فعلی انجام میدهن یا فعل انجام نمیدهن. اگر گفتیم فعل انجام نمیدهن، یعنی در یک وضعیت ثابت و راکت و بدون هیچ گونه تغییر و تحول و مانند آن همه چی اتفاق افتاده. عقل دوم نبود پدید آمد، عقل سوم نبود پدید آمد، فلک نبود پدید آمد، این اصلا قابل تصور نیست. وقت بر این اساس اگر ما همین رو ادامه بدیم، به طور کلی مفاهیم، قواعد و مبانی فلسفی به طور کلی باید بره کنار، به دنبالش قوانین عرفی باید بره کنار، به خاطر اینه که بالاخره ما نسبت به موجود حی، حالا چه خدای متعال باشه چه هر موجود دیگری، درکی داریم یا نداریم، درک میکنیم و میفهمیم و وقتی توضیح میدیم میگیم حی عبارت است از دراک فعال، موجودی که درک میکنه، موجودی که فعل انجام میده. این درک و فعل حتی اگر مداوم باشد و انقطاع هم که نباشد، یعنی پیدایش چیزی و حدوث و حضور و ظهور و تجلی چیزی که قبلا این تجلی وجود نداشت، بنابراین بر اساس این دیدگاه دوم که در عالم آخرت هیچ گونه تغییری تحولی ولو مناسب با عالم خودش نباشد، یک قیامت، یک عالمی، یک قیامت، یک مرتبه از مراتب وجود ادراک میکنیم که هیچ با نبودنش تفاوت نداره، یعنی ما هیچ فهمی نسبت به اون نداریم. نسبت به مراتب عقلی و مثالی قبل هم در سیر نزول هم همین گونه است که دیگه نمیتونیم بگیم مثلا عقلی دیگر رو ایجاد کرد، یا عقلی مثلا ظاهر شد، یا نور ظاهر شد، مظهر بود، هیچی از اینا رو نمیتوان گفت. در نتیجه نسبت به مراتب نزول هم هیچ درکی نخواهیم داشت، یعنی به طور کلی متافیزیک باید تعطیل بشود. اما بر اساس این دیدگاه که در هر عالمی حرکت مناسب خود زمان مناسب خودش خواهد داشت، وقت با این جهان طبیعت فقط تفاوتش در شدت و ضعف خواهد بود. همچنان که اینجا میتونیم بگیم که فلانی آمد، فلانی هم رفت، این بود، این الان نیست، این هست، بعد نخواهد بود. اینا رو میتونیم بگیم، در عوالم دیگر هم میتونیم بگیم. بله، مگر کسی بگه که این عوالم بعد از اینجا عبارت است از بازگشت کثرت به وحدت به گونه که هیچ گونه کثرتی باقی نمیموند. این هم به این معنای ظاهریش که همه کثرت ها برچیده بشود و به گونه که هیچ گونه تشخصی غیر از خدای متعال، هیچ گونه امتیازی غیر از خدای متعال، هیچ گونه تفردی غیر از خدای متعال نباشد، یعنی خدای متعال فعل نداشته باشد، ظهور و تجلی نداشته باشد، تجلیات خدای متعال یا معدوم بشوند یا در به کتم عدم بازگردند، این اولا خلاف ادب است، ثانیا خلاف عقل است، ثالثا خلاف همه چیز است، خلاف همه مشاهدات و مکاشفات و مانند اونها است. خیلی خوب، این در مورد حدوث و قدم زمانی. اما حدوث ذاتی عبارت است از استناد وجود چیزی به غیر، اگرچه پیشینه عدمی نداشته باشد. هر چیزی که مستند به غیر است، چیزی که وجود دارد ولی وجودش مال خودش نیست، علم دارد علمش مال خودش نیست، قدرت، حیات، سایر کمالات، سایر جمال و جلال رو دارد، زمانمند نیست، پیشینه عدمی هم ندارد ولی از خودش نیست. نداشتن وجود در متن ذات، نداشتن کمالات وجود در متن ذات، اینو بهش میگن حدوث ذاتی. به تعبیر دیگر حادث ذاتی یعنی چیزی که عدم در متن ذاتش متقرر است. این که عدم متقرر است یعنی این که اگر خوب به ذات این نگاه کنیم هیچی نیست، به استنادش به غیر نگاه کنیم همه چی هست. بنابراین تعبیر دیگر هم میتوان ارائه کرد که مثلا اگر میخواییم تعریفش رو کنیم، این وجود نه جنس اوست نه فصل او، در تعریف او نمی آید. انسان رو مثلا در متن ذاتش رو بخواییم تعریف کنیم، میگیم حیوان ناطق، نه حیوان ناطق موجود، نه حیوان ناطق معدوم. دایناسور چیز تعریفش میکنیم، ولی ترجور تعریف کردیم، نه وجود رو در متن ذاتش لحاظ میکنیم، نه عدم رو لحاظ میکنیم. اگرچه اگر وجود نباشد تعریف معنا ندارد، جنس و فصل معنا ندارد، اما در این حال که این گونه است، متن ذات را می توانیم قطع نظر از وجود تعریف کنیم و این گونه لحاظ کنیم که هویت و حقیقت این وجود نیست، وجودش از دیگری گرفته، در این حالی که جنس عین ذاتشه، فصل عین ذاتشه. هر چیزی که ذاتی موجودی باشد خب می شود ذاتیات، مانند جنس و فصل و مانندان. اون چی که ذاتی او نباشد، اینو می تونیم بهش بگیم حادث، اینو بهش میگیم که ذاتی که تهی است از این امری که در متن ذاتش وجود ندارد. بنابراین حادث ذاتی آن است که تعبیر دیگر اینه که حادث ذاتی آن است که ذاتش مقتضی وجود نیست، همون گونه که مقتضی عدم هم نیست، مانند ما سوى الله. تمام موجودات بدون استثناء، از عقول، مثل، مثال، جهان طبیعت، هر چرا که از ازل آزال بوده است تا ابد آباد بوده خواهد بود، تمام اینها این استناد به خدای متعال هستند، به گونه که استنادشون به خدای متعال اگر، این اگر شرطیه امتناعی است، یعنی محال است این اگر، ولی در حد تصور میتونیم بگیم، در حد تصور میتونیم اگر رو بگیم، نتیجه هم بگیریم صادق هم باشه، مثل لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر خدا دوتا باشد جهان فاسد خواهد شد، ولی اصلا فرض این که خدا دوتا باشد که قابل تصور نیست. مرتبه ای را، حیثیتی را، جهتی، شأنی را در نظر بگیریم که خدا در اون دوتا باشد، محاله. ولی در این حال که محاله، این امر محال اگر و اگر تحقق پیدا کند، یه محال دیگری پشت سرش است. موجودان ما سوى الله هم همین گونه است، که ما سوى الله به گونه است که اگر استناد به خدای متعال نداشته باشند، این اگر مانند همون اگری است که قبل خدمتتون عرض کردم، این وجود نخواهد داشت، نه وجود خواهد داشت، نه کمال وجود خواهد داشت، هیچی، نه تعین خواهد داشت، نه تشخص خواهد داشت، نه اثری خواهد داشت. وقت بر این اساس خدا تنها موردی که استثناست و حادث ذاتی نیست خدای متعال هست. بقیه موجودات بدون استثناء حادث ذاتی هستند. یه نکته رو اضافه کنم خدمتتون که در این که آیا صفات خدای متعال، همچنین اسماء خدای متعال، همچنین ظهورات اسماء خدای متعال، مثلا اعیان ثابته یا وجودهای علمی موجودات نزد خدای متعال، آیا اینها هم این استناد به خدای متعال هستن و در نتیجه حادث ذاتی هستن یا اینکه نه اینا حادث ذاتی نیستن؟ اگرچه خیلی از فیلسوفان نگفتن، اما برخی از فیلسوفان مخصوصا بزرگان از حکما مانند ملا صدرا گفته است، ولو به اشاره گفته است که نسبت اسما و صفات خدای متعال به خدای متعال مانند نسبت ماهیت به وجود است، همچنان که ماهیت قطع نظر از وجود هیچ چیز نیست، امر اعتباری محض است. ما سوى الله حتی اسماء و صفات خدای متعال هم قطع نظر از استناد به خدای متعال چیزی جز امور اعتباری نیست، هیچ هویت و حقیقت واقعی ندارد. بنابراین بر این اساس تنها ذات خدای متعال استثناست. ولو اینکه وقتی ذات خدای متعال بود صفات هست قطعا و یقینا، اما مستندن به خدای متعال هست. وقتی صفات که بود اسما هست قطعا و یقینا، یعنی ما نمیتوانیم ذات خدای متعال رو بدون صفت لحاظ کنیم، بدون اسم لحاظ کنیم، بدون تجلی که فعل است لحاظ کنیم. پس فعل و اسم و صفت همیشه هست همراه خدای متعال از ازل تا به ابد، اما در این حال مستندن به خدای متعال و این اتصال، این تعلق به خدای متعال هست. به گونه ای که خدای متعال نادیده بگیرید ولو در فرضی از فرضهای ذهنی معدوم بدانید یا لحاظ نکنید، اعتبار نکنید، نه صفتی وجود دارد، نه اسمی وجود دارد، نه جلوه و فعلی، هیچی وجود نخواهد داشت. پس از این جهت وقتی ما میگیم ماسوى الله، میان صفات و اسما و افعال فرقی نمیگذاریم. البته فرقی هم وجود نداره، اینجوری نیست که فعل ضعیفتر باشد مثلا از صفت یا از اسم یا مانند اون، همچنان که صفات خدای متعال این تعلق به خدای متعال هستند ولی بی واسطه، اسماء خدای متعال هم این تعلق به هستند ولی با یک واسطه، افعال خدای متعال هم این تعلق به خدای متعال هستند ولی با دو واسطه. این وساطت ها هم که وساطت های حقیقی که نیست، اینا مجاری و به تعبیر دقیق تر مجالی استناد هستند، نه واسطه حقیقی، نه حتی معد و واسطه های اعدادی. وقتی این گونه که شد، همچنان که ما میگیم صفات خدای متعال هر کدامش کل کمال است، اسماء و حسنای خدای متعال، این حسنا هم توضیح است نه تقیید، خدای متعال اسم غیر حسن ندارد، اسم قبیح ندارد، به خاطر اینکه قبیح یا وجود است یا غیر وجود، وجود که قبیح نیست بلکه سرتاسرش حسن و بها و جمال و جلال و کمال هست، غیر وجود هم که چیزی نیست تا برای خدای متعال اثبات بشود یا به خدای متعال استناد داده شود یا از آن مفهومی و اسمی انتزاع بشود و به اعتبار به خدای متعال نسبت داده شود. بنابراین تمام اسماء خدای متعال اسماء و حسناست، چه اسم اعظم چه اسم غیر اعظم، چه اسماء کلی چه اسماء جزئی، چه اسماء بنابر نظر عرفان، این جمله میخوام خدمتتون عرض کنم، چه اسماء دائم الظهور، چه اسماء مشروط الظهور، موقتی و ظهور، تمام اینها که اگرچه به گمان بنده اسمی که ظهورش موقتی باشد معنا نخواهد داشت، ظهور ذاتی اسم هست، ولی در هر صورت تمام اینها اسماء و حسنای خدای متعال هستند. ولی این اسماء حسنای خدای متعال با افعال و فقط تفاوت در تقدم و تأخر است، در وساطت مجلایی و عدم وساطت مجلایی است. یعنی فعل ظهور اسم است ولی اسم ظهور فعل نیست، حقیقت فعل است. در نتیجه هرچی که به اسم خدای متعال نسبت داده می شود، هرچی به صفت نسبت داده می شود، به فعل خدای متعال هم نسبت داده می شود. به همین خاطر که کسانی که میگن جز خدای متعال هیچ کس نیست، این آیات کریمه رو اینجوری معنا میکنن، اینکه کل من علیها فان یا کل شئ هالک، همه عالم هستی غیر خدای متعال هالکن، این هالک بودن یعنی قطع نظر از خدای متعال چیزی نیستن. اما نه به این معنا که جهانی وجود ندارد، من و توی وجود ندارد، سنگ و چوبی وجود ندارد، فرشته و ملک و فلکی وجود ندارد، به این معنا. این حداقلش سوء ادب است، بیشترش سوء فهم است. اگه کسی با فهم میگه، این نشان نافهمی است،
که کسی بگه که افعال خدای متعال وجود ندارند و بعد هم بگه که مقصود از این که کان الله ولم یکن معوشه، یعنی خدا بوده هیچی همراه خدای متعال نبود، یعنی هیچ فعلی نبود، الان هم خدا هست و هیچ فعلی نیست. این سخنان اگر همراه با فهم باشد کج فهمی است، سوء فهم است. اگر همراه با نافهمی باشد حداقل سوء ادب است. کسی فعل خدای متعال را نفی کند، ببینید اصلا بدی ها، ناسزاها، فوش ها عبارت است از اسناد یک نقصی به کسی، نفی یک کمالی از کسی. اینو میگن فوش، اینو میگن ناسزا، یعنی گفتنش سزاوار نیست. اگر به یه نفر بگن که جاهل، این حرف بیراهه، حرف نادرسته، بدش میاد، یعنی علم رو از اون نفی کرده است. اگر بهش بگن عاجز، اگر بهش بگن نقص های دیگری رو که حالا هر کسی ممکنه داشته باشه، بهش بگن کم فهم، بی فهم، اسم حیوانات رو براش بگذارن، تمام اینها چرا فهم، چرا بد است و ناسزاست و مردم بدشون میاد؟ به خاطر اینکه کمالی از کمالات رو از اونها سلب کرده اند که در واقع هم ممکن این کمال در اونها وجود نداشته باشد ظاهراً، کار به باطن هم که کسی نداره، اما در این حال این فحش است و ناسزا. حالا اگر کسی به خدای متعال بگه بدون فعل، بدترین فحش است در عالم، که از این تعبیرهایی که گاهی در میان، حالا در میان برخی از اقوام روستاها هست که به یه نفر میخوان توهین کنن بهش میگن بی وجود. این بی وجود گفتن اگرچه به نظر اونها محترمانه است، یعنی اینم حرفی است که از عصبانیت داری میگن، دارن میگن. این بدترین فحشیه که میتوان به کسی داد، چون اگر کسی به یه نفر میگه ای جاهل، ای مثلا کم شعور، ای چنین و چنان، این در واقع وجود شو پذیرفته، 10 تا صفت کمال دیگر رو پذیرفته، یک صفت رو ازش سلب کرده. وقتی بهش میگن ترسو، 10 تا صفت رو برایش پذیرفته، کمالات بسیار زیاد پذیرفته، فقط شجاعت رو ازش سلب کرده. در این حال مردم عصبانی میشن، عقد تلخی میشه، به لحاظ ظاهر شریعت هم اینا حد و یا حداقل تعذیر دارد، یعنی نباید گفته بشه. حالا چیزی رو که انسان ها به هم دیگه نباید بگن بد است، ناسزاست، نارواست و باید تعذیر کرد، اگه کسی در مورد خدای متعال بگه نمیخواد تعذیرش کنن، باید که یه نفر تازه اینا رو برداره اینا بزنش تا عمرش تمام بشه. عمرش که تمام شده، اونی که داره کتک میخوره زنده مون، نفر بعدی باید ادامه بده. تعذیرش چند تا خواهد بود؟ بدترین فحش به عالی ترین موجود و شریف ترین موجودی که قابل تصور هست، یعنی خدای متعال. بنابراین کسی گفت که خدای متعال بود و فعل نداشت، در واقع اگر گفت که ید الله مغلوله، خدا بود ولی ساکت، الان هم همینطور، خدا کارش انجام داده دیگه، الان در رتق و فتق و امور، در ایجاد و آفرینش جهان، در ظهور و تجلی و مانند اونها نیست، این بدترین ناسزاهایی است که میتوان به خدای متعال گفت. اگر کسی گفت که خدای متعال در مرتبه ذاتش علم ندارد، این ناسزاست، ولی حداقل یکی از کمالات خدای متعال را نفی کرده است. اگر گفت که قدرت یا دیگر صفات خدای متعال عین ذاتش نیست، عارض بر ذات است، زائد بر ذات است، چون که بسیاری از پیروان ادیان چنین چیزی را میگویند، البته نادرسته، البته سوء ادب است، بی ادبی است، اما در عین حال بی ادب ترین انسان کسی است که وجود را از خدای متعال سلب می کند، وجود را از صفات و اسماء خدای متعال سلب می کند و وجود را از افعال خدای متعال سلب می کند. شاید به خاطر این کمال بیادبی است که احکام شرعی پیدا می کند. این که ببینید که کافر یه احکام ویژه و خاص خودش رو داره. کافر از نظر ادیان الهی این حکم انسان را ندارد. وقتی حکم انسان رو که نداشت، در برخی از موارد ممکنه که کشتنش مجاز باشه، میشود مانند سایر حیوانات. حیوانات اگر موذی باشن چطور میتوان اونها رو به قتل رسان؟ یا در برخی از موارد ممکنه که مصلحت جامعه اقتضا کنه، چطور میتوان از میانشون برداشت؟ کافر هم به خاطر اینکه دچار بی ادبی یا سوء ادب یا سوء فهم شده است، به گونه‌ای که به اندازه حیوانات هم نمیفهمه، احکام حیوانی پیدا خواهد کرد. جالب اینه که در برخی از احکام شرعی دیگر هم همین گونه هستن، تنها اینا نیست. بر حسب نقل، اونچنان که در خاطرم هست، از امام صادق علیه السلام کسی پرسید که چرا نگاه کردن به زنان نامحرم حرام است؟ حضرت فرمود که به خاطر اینکه اینها انسانهای شریفن، حرمت دارن، احترام به اونها سبب شده است که نگاه به اونها حرام باشد. وقت این بنده خدا پرسید که خب بر این اساس نگاه کردن به حیوانات، حضرت فرمود نگاه کردن به حیوانات ایراد نداره؟ حیوانات دیگه لازم نیست که لباس داشته باشن، پوشش داشته باشن، خودشونو بپوشونن، نه هیچ مانعی نداره. هیچی هم که نپوشن، همه بدنشون هم که برهنه باشه مانعی نداره، نگاه کردنش هم مانعی نخواهد داشت. بله اگر عوارض داشته باشه، عوارض نفسانی داشته باشه، سبب تولید هوا و هوس و تحریک و انگیزش دادن به کارهایی که مربوط به مراتب وجودی پایین انسان است اگر بشود، اون حرف دیگری است. اون دیگه لازم نیست به حیوان نگاه کنه آدم، به عکس هم نگاه کنه، به در و دیوار هم نگاه کنه، همین گونه است. اما وقتی قصد و غرضی که نیست و ریب نیست، احتمال فرو افتادن در مقاصد فرودی نیست، در این گونه موارد به حیوانات نگاه کردن مانعی نداره. این هم مردم که مثلا چوپان هستن، شبان هستن، گوسفند میچرانن، بزچرون هستن، مگه اینا اینجوری هست که مثلا روشونو برمیگردونن بزها رو نگاه نکنن؟ نه، اصلا هیچ، امر بسیار عادی. حضرت فرمود نگاه کردن به اینها مانعی ندارد. وقت حضرت فرمود که همچنان که به حیوانات نگاه کردن مانعی نداره، به کفار هم نگاه کردن مانعی نداره. و البته حالا همین خوبه که بسیاری از مردم نمیدونن، چون نگاه کردن به کفار به همون شرطی که نگاه کردن به حیوانات و دیگر تصاویر نگاه کردنش مجاز هست، اونم مجاز هست. فرمود که اینها مانند حیوانات میمونن، همچنان که به حیوانات نگاه کردن هیچ اشکالی نداره، یعنی دارای مرتبه وجودی محترم، محترم بر حسب ظاهر شریعت، باطن شریعت یه حرف دیگری است. بر حسب ظاهر شریعت مرتبه وجودی ظاهری رو ندارند. وقتی مرتبه ظاهری وجودی رو که نداشتن، بسیاری از احکام ویژه و خاص خودشون رو خواهند داشت. همچنین است کسانی که حرمت خودشون رو از بین بردن یا حرمت خودشون نادیده میگیرن، باز اینم در روایات داریم، منتلا اسم روایات به این تعبیرها نمیاد ولی واقعش همین گونه است. کسانی که برخی از اقوام از مؤمنین، مسلمونا، متدینا هستن که بخشی از موهاشون رو بیرون میگذارن، از همون زمانی که میخوان ازدواج کنن بخشی از موهاشون رو بیرون میگذارن، دیگه هیچ وقت نمیپوشن، اصلا نشون دهنده اینه که متأهله. همینطور آویزون رو صورتش ظاهرا کوتاه نمیکنن چون خیلی بلنده. فرمود که پرسیدن که نگاه کردن به اینها چه حکمی داره؟ فرمود اینا به خودشون مراعات نمی کنند، یعنی به گونه ای که اگر تذکر بدهید مراعات نمی کنند، میگه نگاه کردنش ایراد نداره. خب حالا این در مورد قبائل گفته شده، در میان شهرنشین ها چی؟ شهرنشین هم اینطوره، کسانی که موهاشون رو از جلو عقب بیرون میگذارن و حرمت خودشون رو حفظ نمی کنند، به گونه ای که اگر تذکر دادین گوش نمیدن، میگم به کسی ارتباط نداره، برو دلتا پاک کن، برو چینی نشینام کن، نگاه کردن به اینا هم مانعی نداره. منتها مشروط به اینه که همراه با هوا، هوس و مانند اینها نباشه، که اینا معمولا هم هست دیگه، حالا کم و بیش هست. حالا ممکنه که برخی از افراد باشن که این کشش های نفسانی رو نداشته باشن یا ضعیف داشته باشن، مخصوصا در یه دورانی میتونه که اینجوری باشه که این کشش ها رو نداشته باشن، در نتیجه نگاه کردن به اینا مانعی نداره. اگه این مسلمانیشونه که سبب میشه که نگاه کردن به اونها حرام هست، عکسش هم همینطور، مردان هم همینطور. البته مردها در یه حدی، مردان هم همینجور که مردها هم حجاب یا پوشش براشون لازم هست، نگاه کردن به موی سر مردها هم حرام هست، مگر اینکه مردها برای موی سرشون اهمیت قائل نباشن. وقتی که بدون کلاه و بدون روسری و مانند اینا آقایون میگردن دیگه، الان غیر از عرب ها بقیه مردم همینجوری هستن که سرشون پوشیده نیست، اینا به گونه‌ای که اگه بهشون تذکر بدن رعایت نمیکنن، نگاه کردن به موی سرشون مانعی نداره. دستاشون هم همینجوره. اینا حکم مشترک هستا. حالا اگر به دست خانم اهمیت بیشتر میدن که اهمیت هم داره، اگر به بدن خانم اهمیت میدن که اهمیت بیشتر داره چون آثار نفسانی بیشتری داره، یا آثار نفسانی داره در مورد بدن مردها اصلا گفته نمیشود، اهمیتی ندارد جز در موارد بسیار اندک و اندکی که چیزی به حساب نمیاد، همچنان که اگر مردها دستاشون رو نپوشونند نگاه کردن به اون مانعی نداره، اگر خانم هم دستاشون رو نپوشونند این وجوب ازشون برداشته نمیشه، اما حرمت از نگاه کردن برداشته میشه. و قص علیه باب فعلله و تفعلله در همه موارد همین گونه است. که این حال درسته که در جامعه بالاخره پوشش باید باشه، حجاب باید باشه، مراعات کردن مرزها و ارتباطات سالم باید مراعات بشه، اما کسی مراعات نکردن، اینو حرمتشون شکسته شده. حرمت که شکسته شد، نگاه کردن بودی که مانعی نداره، یعنی او یا به تمامه یا از جهتی از جهات تنزل پیدا کرد در حد حیوانات، در حد حیوانات اگر تنزل پیدا کردن نگاه کردنشون مانعی نداره، مگر عوارض داشته باشه. اون عوارض دیگه ربطی به انسان بودنشون نداره، حیوان هم باشه همینطوره، در و دیوار هم باشه همین گونه است. خیلی خوب، قدم ذاتی عبارت است از نقطه مقابل حدوث، عدم استناد وجود چیزی به دیگری یا استغنای از دیگران. به تعبیر دیگر وجود چیزی به ذاته باشد نه به غیره، وجود چیزی عین ذاتش باشد، ذات چیزی مقتضی وجودش باشد. اینه بهش میگن که قدیم ذاتی، مانند خدای متعال. همچنان که کل ما سوی الله، حتی اسماء و صفات حادث ذاتی هستند، تنها و تنها ذات خدای متعال هست که قدیم ذاتی است. اما دیگر موجودات هیچ کدام قدم ذاتی ندارن، بخاطر اینکه همه فقیرند بدون استثناء. تمام موجودات اگر مستند به خدای متعال باشن هستند، کما وجود دارن، کمال وجود دارن و آثار و لوازم وجود رو دارن. اگر مستند به خدای متعال نباشن هیچی ندارن. اگرچه هر موجودی پیوسته مستند به خدای متعال است و پیوسته این کمالات و لوازم وجود رو داره، اما در این حال میتوان فرض کرد در مرتبه ذاتش که بگیم اگر مستند به خدای متعال نبود چیزی بود یا نبود؟ نبود. این در مورد حادث حدوث و قدم حقیقی. اما حدوث و قدم عرفی یا نسبی، سنجشی و مانند اونها، که البته نکته دوم است که باید خدمتتون عرض کنم، به طور کلی حادث، چه حادث عرفی باشد چه حادث حقیقی باشد، حادث حقیقیشم چه زمانی باشد چه ذاتی باشد، یعنی از موجوداتی که تاریخ تولد معینی دارند، اون موجوداتی که تاریخ تولد ندارند ولی ذاتشون موجود نیست یا وجود در متن ذاتشون نیست، تمام اینها بدون استثناء، اینها در نیاز به محدث و علت وجود مشترکند. هم این اشکال وجود که در جهان طبیعت میبینیم، این گلی که دیروز نبود امروز هست، احتیاج به علت داره. هم اونی که 50 سال 100 سال عمرش هست، هم این جهان طبیعت که یا اولین اشکال جهان طبیعت که عمرش به اندازه کره زمین هست، مانند اصل حرکت، اصل زمان، هم کل ماده که نقطه آغاز زمانی نداره اونم نیاز داره، و هم حادث های ذاتی و حادث های حقیقی، اونها هم نیاز به علت دارن و هیچ موجودی بدون علت نیست. منطقه بعد یه جایی در ضمنی که از روایات خدمتتون توضیح میدم که این نیازمندی به علت به این معنی عرفی نیست که نیازمند به علت باشد به گونه که علت چیزی به او بدهد، چیزی به او ببخشد. بخشیدن یا اعطا و اخذ و مانند آن معنای محصلی ندارد، معنای قابل توجهی ندارد. همه حادث ها خواه در زمان پدید آمده باشند یا در کل زمان را فرا گرفته باشند، خواه محیط بر زمان باشند مانند مجردات، در ممکن بودن مشترکند. وقتی که همه ممکن باشند، یعنی در متن ذاتشون وجود نیست، تمام ممکنات نیازمند به علت وجود هستند. بر این اساس گفته کسانی که ملاک نیازمندی به علت رو حدوث زمانی می دانند به گونه که اگر چیزی حادث زمانی نباشد بی نیاز از علت باشد، خرافه ای بیش نیست. حرف کاملا بی حسابه، کاملا جاهلانه است. جمعی از متکلمین، جمعی که یعنی جمع بسیارشون، همین حالا هم همین گونه هستن که علت نیازمندی موجودات رو به علت یا مبدع یا خدای متعال میگن، حدوثشون هست. اینا نبودن بعد پدید اومدن، حرکت داشتن، سکون داشتن، حرکت و سکون نشون دهنده حدوثه، حدوث هم ملاک نیازمندی است. معتزله همینو میگن، اشاعره همینو میگن، کرامیه همینو میگن، ماتریدیه همینو میگن، بقیه متکلمین هم همینطور. در میان شیعه هست که مخصوصا از قرن هفتم، از زمان خواجه طوسی، البته قبلا بود ولی قبل کمتره، قبل فیلسوفان شیعه با متکلمین شیعه یه ارتباط و صمیمیت خیلی نزدیک دارن که بدبستان دارن. به همین خاطر است که فلسفه در شیعه خیلی رشد کرده، کلامش هم خیلی رشد کرده. کلام شیعه اخذ و اقتباس از فلسفه داره، بنابراین تقویت شده. فلسفه شیعه هم تحت انتقادهای شدید کلام قرار داشته، بنابراین پیوسته به فکر پاسخگویی بوده و نتیجش این شده که هم فلسفه روش کرده هم کلام، مخصوصا از قرن هفتم به بعد کلام شیعه دیگه شده کلام خواجه طوسی. کلام خواجه طوسی هم به نوعی حکمت مشائی است، به نوعی، البته موارد استثناء داره مثل کتاب آغاز و انجام یا اوصاف الاشراف، اینا استثناء هستن که جنبه‌های عرفانی دارن، اما بقیه آثار جنبه فلسفی و حکمت مشائی دارن. نتیجه این میشود که کلام شیعه از همون اول متفاوت از سایر کلام هاست، کلام متکلمین، نه اون چیزی که ائمه فرمودن، اون که دیگه کاملا روشنه که متفاوت است. وقتی که این تفاوت در میان کلام شیعه وجود داشت، در جزئیات و در مسائل هم این تفاوت ظاهر می شود که به ویژه از قرن هفتم به بعد حدوث رو ملاک نیازمندی نمی دانند، بلکه امکان رو ملاک نیازمندی می دانند. اگرچه حالا خود همین نظریه هم چندان دقیق نیست، ولی حداقل اینه که از نظریه حدوث محکم تره، قوی تره و دقیق تر هست. بعدها در مثلا سده دهم، در قرن دهم یا مثلا 1000 به بعد، تو این 400 خورده سال قبل، گفتن که مقصود از امکان، امکان موهوی نیست، امکان وجودی که عبارت است از فقر، از تعلق، از ربط محض بودن موجودات و استناد موجودات به خدای متعال، این ملاک است. این بهترین تعبیری است که میتوان گفت. اما اون کسانی که ملاک رو حدوث دونستن، حرفشون هم اونجا خدمتتون عرض کردم. این یکی. همچنین بر اساس اون چرا که گفته شد، همه اقسام حادث همون گونه که در وجود و حدوث نیازمند به علتند، در این تقریبا همه گفتند، در بقا و دوام نیز نیازمند به علت هستند، چون مشکلی رو که قبل داشتن همچنان وجود دارد. اون موقع حادث نبود، اون هنوز که حدوث پیدا نکردن، وجود پیدا نکردن، در متن ذاتشون وجود نداشته، از خدای متعال وجود رو گرفتن. حالا وجود این گونه نیست که مثلا مانند قطعه آتشی نیست که همینجور فوت کنن نگهش دارن، نه، مانند این نوری است که به این لامپ میرسه. اینجوری نیست که مثلا توربین برق یا اون دستگاه برق، نیروگاه برق در 1000 کیلومتری اینجا یا 100 کیلومتری، 10 کیلومتری اینجا نیروگاه توس یه جرقه بزنه برقم روشن بشه همین ادامه داشته باشه، نه، این لامپای ما که روشن که شد، یک لحظه الکتریسیته مثبت و منفی بیاید، ما هم یک لحظه برق داریم. اگر دو لحظه باشد، دو ثانیه باشه، ما هم دو ثانیه داریم. هرگاه اون نیروگاه متوقف شد، این لامپا متوقف می شوند با یک کسری از زمان که اون فوتون هایی که در بین راه هستن معطل نشن، بخشیشون بیان، بخشی هم که ممکنه که پخش بشن در جهان و اصلا به لامپ نرسن. اما به هر حال تازم اون جرقه اولی رو که زده لامپ روشن شده، با جرقه دومی بیاد، جرقه سومی بیاد، جرقه، اینا همه مبتنی بر حدوث ذاتی است، نه حدوث زمانی. متکلمین تصورشون نسبت به جهان طبیعت، این کل جهان این گونه است که میگن نسبت جهان به خدای متعال نسبت مصنوع به سانه است، نسبت بنا به بناست. میگه بنا فقط ساختمون رو درست کنه، دیگه بره دنبال کاری، ساختمون سر جای خودش هست. خدای متعال جهان رو که آفرید، دیگه خدا، برخیشون تعبیر کردن، گفتن حتی اگر خدا بمیرد و از بین برود، جهان سر جای خودش است و کارش رو ادامه میده. یه تصور اینجوری داشتن که میگفتن بنا این ساختمون رو درست کرده، رفته، دیگه اینجا نیست. بسیاری از ساختمون هست که مال 1000 سال قبل، بناش کجا بوده؟ بنا رفته دو مال کارش می ساختمون هست. میگن جهان را و آفرینش را خدای متعال این گونه می آفریند، جرقه می زنه دیگه ولش میکنه به حال خودش، ادامه پیدا میکنه. بر اساس حدوث ذاتی که خدمتتون عرض کردم، گفتیم ما سوالله غیر از خدای متعال هیچ کدام در متن وجودشون هیچی نیست. اگر یه جرقه بزنه بنزی جرقه موجودن، جرقه دوم بیاد، دو تا جرقه موجودن. بنابراین همچنان که در حدوث و پیدایششون نیازمند به علت و آفریدگار هستن، در بقا و دوامشون همین گونه هستن. وقت بر این اساس مانند حرفی رو قبل گفتیم، که گفتیم که کسانی که علت وجود را، ملاک نیازمندی رو حدوث میدونن، حدوث زمانی میدونن، یه حرف خرافه هست. کسانی هم که موجودات حادث را در بقا بی‌نیاز از علت میدانن، اینم خرافه دوم است. از این خرافات هم در میان عالمان وجود دارد و فراوان وجود دارد، از سخنان جاهلانه ای که هیچ حیثیت علمی ندارد، هیچ جنبه علمی ندارد، در میان عالمان فراوان وجود دارد. وقت بر همین اساس یکی از معانی اون روایتی که از بر حسب نقل از امیرالمومنین نقل شده است که رب عالم قد قتله جهله، چه بسا عالمانی که جهلش او رو کشته. یکی از معانیش همینه، یعنی چه بسا عالمانی که علمشون جهل است، نه اینکه علم دارن جهلم دارن، جهل گرفتاری دستشون داده، نه، اون یه معناشه، اونم سر جای خودش محفوظه. اینکه عالمی علم داشته باشه و ندونه که مجهولات هم داره، خیال کنه که علامه دهر است، این بله، این هم جهلش کار دستش میده. عالمی که گمان کنه عالم است به خاطر علمش غرور پیدا کنه چون اقتدار داره، اینم یه جهت، یه معنای دیگری است از این روایت هست. اما این معنای دیگر هم اینه که بسیاری از عالمان هستن که علمشون جهل است، نه اینکه علم دارن و جهل هم دارن. همین چیزی که اسمش علمه، اینا گزاره‌های حاکی از واقع نیست، گزاره‌های اعتباری و ساختگی ذهنشون یا تخیلات و موهومات ذهنشون هست که هیچ گونه حکایت از بیرون نمی کند. و اگر گزاره‌ای مفهومی حکایت از واقع نداشته باشد، علم نیست. هویت و حقیقت علم حکایت از بیرون هست، و اگر این حیثیت حکایت را نداشته باشد، علم نخواهد بود. هر اسم دیگری میتوان براش گذاشت. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که ایجاد بر دو قسم است، یک ابداع و دوم تکوین. ابداع عبارت است از ایجاد چیزی بدون ماده و مدت پیشین، ایجاد چیزی از عدم محض، مانند ایجاد عقول، اصل ماده. در این که ما را از خاک آفریدن شکی نیست، در این که اجنه را از آتش آفریدن اونم شکی نیست، در این که فرشتگان را از نور آفریدن اونم شکی نیست، اما خود ماده را از چی آفریدن؟ خود آتش را از چی آفریدن؟ خود نور را از چی آفریدن؟ وقت میشه گفت که این ما را از خاک آفریدن، خاک هم از یه چیز دیگه آفریدن، اونم از یه چیزی، آخرش چی؟ آخرش برای اینکه خودمون رو خسته نکنیم، بهتره بگیم همون اولش، اولش دیگه ما از خاکیم، ولی خاک دیگه چیز دیگه آفریده نشده است. اگه نه حوصله داریم بگیم خاک را از یه چیز دیگه آفریدن، اونم از یه چیز دیگه، بالاخره به یه جایی میرسه که بگیم که اینا بدون ماده پیشین، بدون اصل پیشین آفریده شده است. اگر این گونه شد، اونی که بدون ماده پیشین، بدون زمان پیشین می آفریند، یعنی نه در زمان است نه به وسیله ماده است، ماده ای نیست به شکل بدن بهش بگن این آفریده شده است، اینو بهش میگن که مبدع، و کاری که انجام می شود بهش میگن کار ابداعی. از نظر برخی از فیلسوفان در گذشته اینجوری بود که مثلا مانند ارسطو میگه که کار خدای متعال صانع بودن است، او فقط شکل میدهد به ماده. میگه یک ماده بی شکلی وجود داشته، کلیگالین چجوری وجود داشته؟ میگه ما چی میدونیم چجوری وجود داشته؟ یک ماده بی شکلی وجود داشته که کار خدا یا سانه شکل دادن به این ماده است. اون ماده بی شکل رو بهش میگن کیاس یا خاوس. اگه بخوایم تشبیه کنیم، میگه مانند هوایی که در ریه وجود داره، شکل نداره، نه حرف الف نه ب نه جیم نه دال، ولی متکلم این هوا رو میاره به شکل میده، تبدیل میشه به این کلمات. این جوهری که در این مداد یا خودکار وجود داره، این شکل نداره، یعنی اگه شکل حروف و کلمات و عکس ها رو نداره، کاری که نقاش انجام میده، کاری که نویسنده انجام میده، این که به این شکل میده. میگه کار خدا این است که به اون ماده بی شکل شکل داده است. بنابراین نسبت خدا به خلق نسبت سانه به سان است. این حرفای نادرستی که در میان متکلمین پخش شده است، از اینجا ریشه گرفته است، برخلاف افلاطون و بعد از او افلوتین که سخنان دقیق تری در این زمینه دارند. تکوین چیست؟ تکوین عبارت است از ایجاد چیزی از ماده پیشین و در زمان و مدت معین، یا ایجاد چیزی از مرتبه از عدم، نه از مطلق عدم، مانند ایجاد اشکال موجودات طبیعی در زمان، مانند متولد شدن انسان، مانند درست کردن خونه، مانند رشد کردن یه درخت، یه گل و مانند اینها. اینها رشد کردنشون یا ایجاد کردنشون اینه که یه ماده وجود داره، یه زمانی هم وجود داره که اینا نبودن، آنگاه ایجاد میشوند. این نکات به عنوان مقدمه شرح و توضیح این حدیث شریف. یه دو سه کلمه دیگر هم خدمتتون عرض کنم که اون هم لازم هست. خب یک نکته رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، چون در روایت بود که یک زندیق میاد، زندیق به کسی میگن که به خدای متعال ایمان ندارد، خدا رو نمیشناسه، بقیه چیز رو قبول داره. ملحد و دهری به کسی میگن که خالق و صانع جهان را انکار میکند، میگه که این جهان صانعی ندارد، دهر آن را ایجاد کرده است، یا تصادف آن را ایجاد کرده است، یا وصولش به مقصدش به صورت اتفاق است نه به صورت معلل و مدلل. اینم یک نکته. نکته دیگر، چون درباره کلمه دهر صحبت میکنیم، جلسه گذشته یه جمله رو خدمتتون عرض کردم، اینجا توضیح بیشترشه. زمان عبارت است از نسبت موجود متغیر به متغیر دیگر، متحرک به متحرک دیگر. اینو میگن زمان. یعنی یه موجودی که حرکت میکنه با یه موجود دیگه حرکت میکنه، این دوتا رو نگاه کنی به هم دیگه، ببین در عرض هم دیگر اگر هستن، هیچ کدوم تقدم و تأخر ندارن، بهشون میگیم هم زمان. اگر یکی پیشتر از دیگری است، اونی پیشتره بهش میگیم قدیم، یعنی سن سالش بیشتره. اونی که دیرتر هست بهش میگیم حادث یا حدیث. پس زمان عبارت است از سنجش موجودات متحرک با هم دیگه. حالا اگر این نسل رو با نسل دیگر، این کوه با یک کوه دیگر، کره زمین رو با یک کره دیگر مقایسه میکنیم، همه اینا صحبت زمانه. این 1,000,000 سال جلوتر پدید اومده، اون 2,000,000 سال دیرتر پدید اومده، اون موجود دیگری کمتر یا بیشتر، همه سخن از زمان هست. اما دهر چیز؟ دهر عبارت است از سنجش نسبت میان متغیر به ثابت. هرگاه کل موجودات زمانمند را به یک موجود بی زمان بسنجیم، کل موجودات متغیر و متحرک را به یک موجود ثابت بسنجیم، دهر پدید میاد. خب حالا بر این اساس سن و سال ما در برخی از روایات داریم، سن و سال مثلا انسان چقدره؟ خب این اگر با هم دیگه سنجیدیم میشه زمان. این یه سال کمتر از اون، دو سال یعنی زمان، یعنی 365 روز. اما اگر اینا رو خواستیم بسنجیم با فرشتگان، بگیم کل این موجودات جهان و طبیعت یا تک تکشون فرق نمیدونه، این فرد یا کل افراد عمرشون نسبت به حضرت جبرائیل علیه السلام، حضرت عزرائیل صلوات الله سلام علیه، اینو چه اندازه اون عمرشون بیشتر هست، هر عددی گفتین عدد دهری است. وقت بر این اساس در روایات داریم بر حسب نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت وقتی توضیح میداد که من بودم، هیچ کس نبود، من جلوتر بودم، اولین موجودی بودم که من آفریده شدم و همینطور، وقت راوی گفت که اینجور که معلومه عمر شما خیلی زیاد هست، حضرت فرمود آری. وقت این بنده خدا گفت که خب حالا که اینقدر عمرشو خوب بپرسیم چند سال با خدا تفاوت داره؟ گفت اگر اینجوری باشه شما باید همسن سال خدا باشی. فرمود که نه، من همسن سال خدا نیستم، از خدا کوچکترم. گفت چند سال کوچکترین؟ گفت 2 سال. این 2 سال نه یعنی 2 تا 365 روز، بر اساس این تعریفی که از دهر ارائه کردیم، نگین 2 سال زمانی، 2 سال دهری. حالا 2 سال دهری یعنی چقدر؟ دیگه نگین چقدر، چون به زبان عرفی طبیعی که عبارت است از هر سال 365 روز هر عددی بگین نادرسته. یک بگذارین، 100 تا صفر کنارش بگذارین، بگین عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال به اندازه این عدد کمتر است، نادرسته. اما اگه دهری حساب کردین، 2 سال دهری درست است. که البته این روایت و مشابهش معانی دیگر هم دارن که حالا در جای خودش ممکنه که توضیح بدم خدمتتون. اینم میشه در وقت بر این اساس این بنده خدا که میگه که یا امام صادق علیه السلام که فرمود که بنابر این که شما میگین که این جهان رو دهر آفریده است، دهر یعنی چی؟ یعنی یک عالم ثابتی که این جهان رو نسبت به او بسنجیم، او میشه دهر. یعنی مثلا عالم ملکوت، یعنی عالم جبروت، عالم ثوابت. اینم در مورد دهر. این نکته دیگری که مربوط به بحثمون نیست، عبارت است از، ولی از معانی دقیق هست، عبارت است از سرمد. سرمد عبارت است از نسبت ثابت به ثابت. همه اینا فرع بر اون سخنی است که متعارف است که این موجودات جهان طبیعت فقط متحرکن، غیر از موجودات طبیعت تمامشون ثابتن و فاقد ثبات نیستن. بر این اساس همین توضیحاتی که خدمتتون عرض میکنم هست که یه ثابتی رو به ثابت دیگری بخوایم بسنجین، این دیگه دهرم نیست، این سرمد است. بنابراین نسبتی میان صفات خدای متعال اگر تقدم و تأخری باشد، تقدم و تأخر سرمدی است، نه دهری و نه زمانی. ذات خدای متعال که نسبت به صفاتش تقدم و تأخر دارد، این تقدم تأخر سرمدی است، نه تقدم دهری و نه زمانی. اما بر اساس اون چیزی که خدمتتون عرض کردم که همه موجودات درجاتی از حرکت رو دارن، درجاتی از زمان رو دارن. حالا فعلا در مورد خدای متعال چیزی نمیگیم تا برسیم به حدیثی رو که در این زمینه وجود داره، از هشام بن حکم روایتی نقل شده که روایت بسیار دقیقی است. حالا به اونجا که نرسیدیم فعلا در مورد خدای متعال چیزی نمیگیم. اگر گفتیم که غیر از خدای متعال همه درجه ای از زمان رو دارن، وقت نسبت های میان این موجودات با خودشون زمان است. نسبت اینها با خدای متعال دهر است، دیگه سرمد نخواهد بود. سرمد مصداق عینی و حقیقی نخواهد داشت، چون موجود ثابتی وجود ندارد جز خدای متعال تا او را با دیگری بسنجیم و بعد بگیم این تقدمش چه اندازه است تا بگیم تقدم سرمدی دارد یا تأخرش چقدر تأخر سرمدی داشته باشد. خب حالا در روایت چون نام دهری اومده بود، گروهی از مادیگرایان، یعنی کسانی، گروهی از کسانی که متافیزیک رو یا خدای متعال رو انکار میکنن و اینا دهری مسلک بودن. خود چونم حالا یه جمله جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که به تعبیر دیگری خدمتتون میگم و اون اینه که خب دهر رو اینجوری معنا کردیم، نسبت متغیر به ثابت، ولی اونها وقتی میگفتن دهر، کسانی که دهری مسلک بودن، به این چیزها توجه نداشتن. اصلا این چیزها فراتر از حد فهم اونها بود. اونا وقتی میگفتن دهر، میگفتن زمانه، یعنی بی حساب و کتاب، یعنی اتفاق، یعنی تصادف، این مقصودشون بود. ولی در این حال چون نقل شده، ما هم همون نقل رو میگیم که برخی از مادیگرایان و دهری مسلکان بودن که اعتقاد به دهر داشتن به عنوان فاعل و به عنوان علت عالم. اعتقادش این بود که جز همین عالم محسوس جهانی وجود ندارد، نه پیش از این جهان نه پس از این جهان. قبل از این جهان که کسی نبود، بعد از این جهان هم انسان ها با مردن تحلیل و تجزیه می شوند و نابود می گردند و از اونها جز ماده چیزی باقی نمی مونه. خب وقتی کسی چنین چیزی هست، دیگه این تعریفی که ما دهر کردیم یا فیلسوفان و حکیمان الهی تعریفی از دهر کردن، اون دهری نیست که دهری مسلکان یا دهریه اعتقاد داشتن. این دهر یعنی پذیرش متافیزیک، اون دهر یعنی انکار متافیزیک. اینها به تعبیر قرآن اینا اینجوری میگفتن: قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا، اصلا زندگی، حیات و مانند اون جز همین دنیا نیست. نموت و نحیا، ما زنده میشیم و میمیریم. و ما یهلکنا الا الدهر، وقتی هم میمیریم زمانه هست ما را میمیراند. یعنی همین جهان و قواعد همین جهان است که ما پیر میشیم، عمرمون میره، تجزیه میشیم، تحلیل میشیم. بعد خدای متعال میفرماید که و ما لهم بذلک من علم، اینا جاهلانه سخن میگوین، اینا از خرافات سخن بی حساب میگوین. این هم الا یظنون، خیالات خودشون رو بیان میکنن. خب اینم از این. حالا اول توضیحاتی که درباره حدیث شریف بخوایم بگیم اینه که امام صادق علیه السلام در این گفتگو و این سخنانی که بین حضرت و اون زندیق رد و بدل شده، سه نوع استدلال رو مطرح کرده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.